به نام خداوند جغرافیا، جهان گستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی زراحی تانو که هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و عرض ادب. خیلی خوش آمدین به برنامه طلای داران اقوام. امیدوارم در ادامه راه فرصت همراهی و همدلی با من و کارشناس محترم برنامه رو داشته باشید. در کشور عزیزمون ایران وجود اقوام در جهت تقویت ارزش‌های جامعه ایرانی یک فرصت و این نگاه از سمت و سوی دولت و کارگزاران سیاسی کشورمون به اقوام در این چند سال گذشته رو ما دیدیم. در خدمت شما هستیم با برنامه طلای داران اقوام. امیدوارم که با ما یار و همراه باشید. کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر سید حامد نصابه هستن. بهشون خوش آمد میگم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه طلای داران اقوام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم رب الشهداء و الصدیقین. به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان. به نام همو کافریده است عشق، بیفشانده از کربلا تا دمشق، همی عطر رنگین دل باختن، به راهش بسی بر عدو تاختن. به نام خداوند آزادگان، خریدار جانهای دلدادگان. صلوات و سلام می‌فرستیم به محضر مقدس حضرت ختمی مرتبت و خاندان طیبین و طاهرین اون حضرت، و سلام و درود می‌فرستیم به پیشگاه مقدس همه مجاهدان حق مدار تاریخ از اولین تا آخرین، و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی کریمی و همه شنوندگان عزیز برنامه. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خیلی ممنونم آیه دکتر. اهمیت دادن به اقوام ایرانی باعث بالا رفتن ساختار جامعه از جنبه‌های مختلف میشه. از طالب به این نکته واقف هستید باشد. و ملی‌گرایی دامنه گسترده داره که اقوام و نژادهای گوناگون رو در بر میگیره. ما در این برنامه به اقوام به عنوان سرمایه‌های بسیار با ارزش داریم نگاه میکنیم و امیدوارم که بتوانیم از عهده این نگاه ویژه به اقوام بر بیاییم. آقای دکتر، ما میخواییم مشخصا کدوم گوشه ها و زوایای تاریخ رو مطرح بکنیم توی این برنامه، یعنی چه مقطعی، چه اشخاصی و چه توایفی رو میخواییم بررسی بکنیم؟
خب عرض کنم خدمت شما که ما بعد از این دو سه قسمت ابتدایی برنامه که شرح کلی رو می‌خوایم بدیم، یه نگاهی می‌کنیم به گذشته تاریخ از دوران باستان تا قرن 15 و از قرن 15 هم یه نگاه خاص‌تری داریم به مسائل تا عصر حاضر. اما مقطعی رو که ما می‌خوایم توی برنامه واکاوی بکنیم به صورت ویژه، این دو قرن اخیر هست، دو قرن متأخر و اخیر، که در واقع فراز و نشیب‌های مختلفی رو ما پشت سر گذاشتیم و این دو قرن در واقع شاید بشه گفت از جنگ اول بوشهر شروع میشه ماجراهاش.
بله.
تقریبا از همون حدود شروع میشه. میدونید که بوشهر 4 تا جنگ رو تجربه کرده.
درسته.
و اون در واقع جنگی که مردم بیشتر باش آشنا هستن و سردار شهید رئیس علی دلواری در اون جنگ به شهادت رسیده، اون جنگ 4 هست.
جنگ آخریه.
بر جنگ آخریه. از زمان محمدشاه قاجار در قضیه هرات جنگ اول شروع شده تا رسیده به دوره ناصرالدین شاه و بعد دوره استبداد صغیر و بعد هم ماجرای جنگ جهانی اول. 4 مقطع ما جنگ داشتیم و ما از اون مقطع اول، در واقع جنگ اول، حدود 200 سال میشه تا این تاریخ شروع میکنیم. تقریبا ابتدا کل عرصه‌های جنوبی رو، ماجراهاش رو سعی میکنیم در حد وسع برنامه و بضاعت برنامه و توانمون این رو بهش بپردازیم و شرح بدیم. و توی این مسیر، حالا این در بازی زمانی رو بنده عرض کردم.
بله.
و ما توی این مسیر از چه کسانی می‌خوایم نام ببریم؟
بله.
ابتدا از علماء مجاهد، حالا بعد عرض میکنم چرا از علماء، از علماء و مجتهدین مجاهدی که در این راه از همه چیز خودشون گذشتند و خالصاً مخلصاً اومدن وسط، علمایی که اسلحه بردوش بعضاً وارد میادین جنگ شدند. حالا اون گزارش ورود بعضی از اون بزرگواران رو بعضی از روزنامه‌های همون عصر دادن که روزنامه استخر در همین شیراز خود اون گزارشی از ورود قوای 5000 نفری داده و گفته من تا اون موقع آخوند تفنگی ندیده بودم، روحانیونی مثل سردار شهید شیخ زکریا دارابی نوایگانی آیت الله معروف به نصیرالاسلام و روحانیون مجاهد همرزمشون که در رکاب مرحوم آیت الله العظم المجاهد آیت الله حاضر سید عبدالحسین شوشتری دسفولی نجفی لاری وارد شیراز شدن، از این قبیل. و پس ما ابتدا میریم سراغ علمای مجاهد. حالا گفتیم جنگ اول بوشهر، مثلا آیت الله آل اصول و خاندان آل اصول که از خاندانهای مشهور هستند در عرصه‌های جنوبی، از اینها یاد خواهیم کرد. و بعد میریم سراغ دستی دوم، بازرگانان و تجار بسیری که از ارکان این حرکت بودن که حالا اونها هم
حمایت مالی میکنن.
بله، حالا خیلی حمایت های متنوع مخصوصا در بخش مالی. و بعد عرض کنم خدمت شما خوانین سلحشور و کتخداهای مقاوم و کلانترهایی که زیر دست این خوانین و در رکاب اینها بودند. و بعد میریم سراغ مردمان خوب و نیک و نیکوپرور بلاد حماسه خیز و شهرها ایلات، طوایف، قصبات و این قسمت‌های مختلف این سرزمین رو هم انشالله یکی یکی بهشون اشاره خواهیم کرد. حتی ممکنه ما بریم سراغ کشورهای دیگه، حتی قاره‌های دیگه.
بله، آفریقا مثلا. بله، شمال آفریقا رو بله قبلا یادمه یه اشاره کردیم بهش.
بله،
اونجا هم ایرانی ها باز تأثیر گذار بودن. بله، علمای ایران و بله، تجار ایرانی بله، سرمایه گذاری کردن. بله، در حمایت از حالا مقاومت.
بله، مقاومت. بله، اینها رو بهش خواهیم پرداخت. و سرگذشت بعضی از ملل و اقوامی که در مواجهه با فراز و نشیب‌های این دوران‌ها رفتارشون مایه درس و عبرت برای ما میشه، اونها هم به تناسب خواهیم گفت و اونها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. می‌سرایم از برایت داستان، سرگذشت و ماجرای راستان، از همانان که به روز جنگ و خون مرد میدان بودند از سابقون. شیرهایی از تبار شاهدان، مردهایی خوش نسب و از آبدان، مؤمنانی جمله سر بر امر رب، دائما در کوشش و در تاب و تب، آن قلندر مسلکان بینشان، وان فروزان شمع‌ها از عمق جان، از همانان که فکنده پنجه در پنجه دیوان به سان شیر نر. ما از اینها میخوایم انشاءالله روایت کنیم.
خب خیلی ممنونم به تب. با این پیش درآمدی که حضرت عالی فرمودید مشخص شد که ما خواهیم در 200 سال گذشته کشور عزیزمون رو بررسی بکنیم و اشخاص مختلفی هم که از اتالی فرمودید، علمای مقاومت، علمایی که برای اولین بار اسلحه به دوش میگیرن، در کنار مردم میان وارد گوی و میدان میشن و همچنین از خانه خوانین، همه خانه خوانین هم بد نبودن.
بله، حالا داریم در ادامه خواهیم گفت.
بله، خانه خوانینی که در خدمت مردم بودن، در خدمت مقاومت بودن، از اشخاص و از بزرگان نام میبریم در این برنامه. امیدوارم که فرصت داشته باشین، در کنار ما باشین. این پیش درآمد طلایداران اقوام هست و انشالله در ادامه راه با شما یار و همراه هستیم. میپردازیم به همه این بزرگان و نام‌آوران اقوام ایرانی. خب خیلی ممنونم و سپاسگزارم از شما شنوندگان خوبم که همچنان با طلایی‌داران اقوام با ما یار و همراه هستید. کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر سید حامد نصابه هستند که در کنار هم دیگه می‌خوایم بررسی بکنیم نقش پررنگ اقوام کشور عزیزمون رو در 200 سال گذشته. آقای دکتر نصابه، ما در بخش قبل کلیات رو گفتیم، در بخش اول رو، که ما می‌خوایم سراغ چه شخصیت‌هایی بریم و کدام گوشه ها و زوایای تاریخی کشورمون رو در این 200 سال گذشته بررسی بکنیم. الان میخوایم بریم ببینیم تمرکز ما بیشتر رو چه شخصیت ها و بلاد یا اخشاری هستش. موردی میخوایم بهش اشاره بفرمایید.
بله، خب ما وقتی برنامه رو شروع میکنیم سلام و درود میفرستیم به محضر همه مجاهدان تاریخ از اولین تا آخرین، که همگی در واقع انبیا، اولیا، ائمه، بزرگواران، علما، شهدا، صادقین، صدیقین، همه مردمان خوب، مؤمنین، مؤمنات و مسلمین و مسلمات، همه نقش داشتن در شکل گیری در واقع فرایندهای مثبت در تاریخ بشر. ما انشالله اینو گفتم یادمون نره که هر چیزی که الان داریم و اگر این کشور رو داریم که همین در واقع هسته مرکزیش به این نحو باقی مونده و این شیرسان نقشه جغرافیا سرفراز مستقل الان داره در جهان میدرخشه، این مستظهر هست به اون پشتوانه. خب و ما تمرکز ما دقیقاً رو کدوم شخصیت‌ها یا بلاد یا اقشار هست؟ نگاه کنید، چهار رکن اصلی ما داریم. اول روحانیون هستن که ما روحانیون تاکید داریم. به چه خاطر؟ حالا عرض می‌کنم. در وهله اول دلیلی که میشه بیان کرد برای اینکه ما چرا داریم به روحانیت و روحانیون مبارز و روحانیت مبارز در اون عهد می‌پردازیم این هست که هر وقت ما می‌خوایم تاریخ رو مطالعه بکنیم و جریان‌ها رو بشناسیم، یکی از راه‌ها اینه که اول بریم سراغ رأس هرم. ببینیم در رأس هرم و در رأس جریان و تشکیلات یا یک نهضت چه شخصی یا اشخاصی و چه تفکری قرار دارن. اگه بخوایم تفکر رو بشناسیم باید شخص رو بشناسیم. مثلا پیامبر گرامی اسلام در رأس هرم هستند و این امت اسلامی رو و این تمدن اسلامی رو پایه‌گذاری کردن. ما اگر بخوایم اسلام رو بشناسیم باید اول شخص پیامبر رو بشناسیم.
بله.
و رسالت ایشون رو بشناسیم و بدونیم و پیام‌های ایشون رو بدونیم که چه چیزی به ما ابلاغ کردن در قالب قرآن و حدیث و سنت، و اینها رو که بدونیم بهتر خواهیم تونست اون در جریان رو تحلیل کنیم. پس پرداختن به رهبران هر نهضت و جریان ما رو در واقع آشناتر می‌کنه با اون نیات اصلی و اصول فکری هر گروه و جریان که عرض کردم معمولاً اصول و قوانین رو با خودشون میارن. مثلا ما در همین ماجراهای 200 سال گذشته علمایی داشتیم که در نجف و در تهران و در همینجا استان فارس خودمون و در لارستان مناطق جنوبی کتاب‌هایی نوشتن، مثلا کتاب قانون در اتحاد دولت و ملت، کتاب مشروطه مشروعه، کتاب آیات و ظالمین، عرض کنم خدمت شما، و کتاب‌های دیگری که اینایی که اسم بردم تعلیف مرحوم آیت الله نجفی لاری است و بقیه علما و بزرگوارانی که کتاب‌ها و در واقع برنامه‌های رو ارائه دادن. پس ما اول میریم سراغ اینها چون اینها رهبران بودن. خب و مردم دور اینها جمع می شدن. همین الان هم به طور سنتی مردم در همین جامعه فعلی ایرانی بیشتر به جریان‌های اقبال پیدا می کنن که رأسش روحانی باشه. علی‌رغم همه حرف و حدیث هایی که هست و مشکلاتی که وجود داره، ولی همچنان وقتی یک روحانی محور کار قرار می گیره مشخصاً مردم بهش بیشتر اقبال پیدا می کنن. بله و این یه خصوصیتی است که در جامعه ایرانی غیر قابل انکار هست و مشخصه دیگه. خب پس ما اول میریم سراغ روحانی به این دلیل. حالا اگه بخوایم به صورت مجمل یه اشاره بکنیم به نام این عالمان، میتونیم توی این 200 سال گذشته به بعضی از این بزرگواران اشاره بکنیم. ان شاء الله در خلال برنامه تعداد بیشتری از این بزرگواران رو مورد اشاره قرار خواهیم داد و شرحی از مبارزات و زندگی اونها خواهیم گفت. مثلا آیت الله آل اصول و خاندان معظمشون که اینا یه خاندانی هستند که پشت اندر پشت مجتهد و عرض کنم روحانی بودند، که حالا اینو خواهیم گفت چجوری از بحرین اومدن ایران و در جنوب ایران در منطقه بوشهر ساکن شدن و ماجراشون در جریان جنگ و قیام ها چی بوده.
بله.
یا مرحوم آیت الله العظما میرزای شیرازی بزرگ، صاحب فتوای تحریم توتون و تنباکو، مرحوم آیت الله فال اسیری که ایشون هم خیلی نقش داشتن در همین شیراز در همون جریان توتون و تنباکو، و
بله.
عرض کنم آیت الله العظما مجاهد حاج سید عبدالحسین شوشتری دستوری نجفی لاری علی الله مقام و خاندان و مجاهد پرورشون، که اینها هم آقازاده هاشون همه در مقاطع بعدی همچنان علم مبارزه رو با استعمار و استبداد به دوش کشیدن. مرحوم آیت الله بلادی، آیت الله اهرمی، مرحوم آیت الله محلاتی و خاندان مبارزشون، مرحوم آیت الله ابی وردی، مرحوم آیت الله سید عبدالباقی شیرازی آیت اللهی، آیت الله مجاهد آقا سید عبدالمحمد آیت اللهی، آیت الله سید محمد حسین حسینی نصاب، آیت الله شهید شیخ زکریا دارابی نوایگانی انصاری که نسلشون میخوره به جابر ابن عبدالله انصاری، اون صحابی بزرگ پیامبر.
بله.
و عرض کنم خدمت شما ایشون ملقب شدن به خاطر مجاهداتشون به وسیله مرحوم آخوند خراسانی به لقب نصیر الاسلام و انگشتری و نشان از جناب آخوند دریافت کردن. بهشون از نجف برای مرحوم شهید شیخ زکریا نامه فرستادن و مرحوم آیت الله شهید شیخ زکریا به وسیله عوامل انگلیس در فارس ترور شدند. و عرض کنم آیت الله آقا سید محمد کاظم طباطبایی صاحب عروه که حالا ایشون در نجف بودن اما تأثیر گذاشتن بر روند مبارزه در جنوب ایران با فتواهایی که دادن، و آقازاده شهیدشون که ایشون هم مجتهد بودن و در نبرد معروفی که در خوزستان و ناحیه جنوب عراق رخ داد، ایشون به شهادت رسیدن. میرزای شیرازی دوم و عرض کنم خدمت شما جریان مبارزه با استعمار و به طور کلی حالا خیلی عظیم آیات اعظام و حجج اسلام که در مبارزه با استبداد و استعمار یه ید طولایی داشتن و اخلافشون هم غالبا بر همین صراط ثابت باقی موندن.
خیلی ممنونم، میریم برمیگردیم ان شاء الله باز با شما یار همراهی. خوش آمدید به برنامه طلایداران اقوام. سپاسگزارم از اینکه باز هم کنار ما هستید. همچنان با آقای دکتر نصابه با شما یار همراه هستیم.
آقای دکتر نصابه خدا قوت، خسته نباشید. حالا یه سوالی پیش میاد در رابطه با هم صحبتی که شما فرمودید در خصوص علما، اینه که نهله‌های فکری علمایی که تو جریانات دو قرن اخیر نقش داشتن همشون از یه مشرب بوده یا از مشرب‌های مختلف، حالا فقهی و اصولی، فلسفی و علوم عقلی و نقلی مختلفی بودن؟
بله، به نکته خوب اشاره فرمودید همین ابتدای برنامه. خوبه که به این نکته هم اشاره بکنیم که طی این 250 سال گذشته علمایی که به تدریج وارد جریانات سیاسی نظامی جنوب کشور شدند و کلن حالا در پهنه‌های مختلف کشور از مشربهای مختلفی برخوردار بودند. بعضیا فقیه و اصولی بودند، بعضیا علاوه بر فقه و اصول فلسفه و منطق و علوم عقلی هم دنبال می‌کردند، بعضیا گرایش عرفانی داشتند و حتی بعضیاشون به بعضی از خانقاه ها گرایش داشتن که تو وصیت‌نامه شون هم اومده و ما حالا ذکر خواهیم کرد. حتی ما عالمی داریم که مخترع هست در امور مختلف.
عجب.
بله، اختراعاتی داره در خصوص مثلا وسایل سرمایشی، گرمایشی اینها.
بله.
و عالمی داریم که عرض کنم خدمت شما در طب و در ریاضیات و چیزهای دیگه که حالا اینها رو بهشون اشاره میکنم مختصر تو این همین قسمت. و واقعا آدم اینها رو که میبینه که بهار علم و
بله،
عرض کنم خدمت شما اون اقیانوس‌های پر ژرفای علم و علوم بودن و در این حال تفنگ بردوش و قلم به دست به مساف دشمن می رفتن در نبرد با استعمار و استبداد، آدم به یاد این آیه قرآن می افته و که ای من نبی قاتل معهور بیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. این که
بله،
چه بسا پیامبرانی که انبوهی از دانشمندان الهی مسلک و اون کاملان در دین همراه با اون پیامبر با دشمنان می‌جنگیدند و در برابر آسیب‌هایی که در راه خدا به اونها می‌رسید سستی نمی‌کردند، ناتوان نمی‌شدند، در برابر دشمن سر تسلیم و فروتنی فرود نمی‌آوردند و خدا این نمونه شکیبایان رو دوست داره.
بله بله.
رادمردانی ز خیل اولیا، شیرمردانی همه تحت لوا، رایت نصر و ظفر در کف چنان، خصم دیوان چون امیر انس و جان. اینجوری بودند. و وقتی یه عالمی رو پیدا می‌کردن مثلا فرض فرمایید مرحوم آیت الله العظمى مجاهد نجفی لاری که علم قیام رو برپا می‌کرد و داعی تشکیل حکومت اسلامی داشت و تغییر سیستم از سلطنتی به اسلامی، گرد اون جمع می‌شدن.
بله.
من و تویی نداشتن. اون حالا میگن بعضی وقتا میگن بین علما بعضن حسادت و بین دانشمندان حسادت حکم می‌کرد. اون حسادت‌ها اون منیت‌ها رو می‌ذاشتن کنار و با اخلاص تمام می اومدن زیر پرچم یه عالمی که تشخیص میدادن که ایشون میتونه محوریت قیام رو به عهده بگیره، بدون هیچ منیتی میستادن و خالصانه و مخلصانه میجنگیدن. مثلا بزرگوارانی مثل آیت الله شهید شیخ زکریا دارابی نوایانی انصاری که با اون حسب و نسب و عرض کنم خدمت شما اون اساتیدی که داشت، اون علومی که در واقع حاملش بود، در این حال ایشون می اومد متواضعانه زیر پرچم آیت الله العظمى نجفی لاری میستاد و هم تلمذ میکرد در محضرشون و هم کمک میداد و بله، از سرداران قیام بود. گرد او اینجوری بود که دور هم جمع میشدن و گرد یه رهبر الهی میچرخیدن. گرد او گشتند هان پروانوار، دشمنان را بیخ کندند از دیار. جمعشان منظومه عشاق بود، نامهاشان از ازل الساق بود. علماء مجاهد هر کدومشون بسته به خاندان و اساتید و محل رشد و نمو و تحصیلات خودشون به یک مشرب خاصی تعلق خاطر داشتن یا مشهور بودن که اینا اینجوری هستن. حالا بعضا هم شاید خیلی هم حالا اونجور که در موردشون شدید و غلیظ حرف زده شده پیرو اون مشرب نبودن، ولی بعضا حالا در بعضی از منابع اینجوری اومده مثلا بعضی از علما بودن که مشرب اخباری داشتن در این حال مشهور بودن به این ماجرا.
بله.
حالا من یه سه چهار تاشون رو به اسم میگم، نگاه کنید. مثلا از بین فقها و اصولیون شخص بارزی مثل مرحوم آیت الله العظما المجاهد حاج سید عبدالحسین شوشتری نجفی لاری بود که ایشون علی الله مقامش شریف معتقد به اسلام سیاسی بودن، یعنی فقه و اصول رو میدونستن، معتقد به اسلام سیاسی بودن و کتابایشون مثل آیات الظالمین، مشروطه مشروع، ولایت فقیه که ولایت کتاب ولایت فقیه ایشون، خیلی ها فکر میکنن ولایت فقیه سابقه نداره و حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مثلا اولین نفری هستن، نه، ایشون در اون زمان، در زمان قاجار در واقع، در حاشیه مکاسب مرحوم شیخ انصاری مرقوماتشون هست که الان به صورت مستقل چاپ شده به عنوان رساله ولایت فقیه و قانون در اتحاد دولت و ملت و قانون اداره بلدیه، قانون در واقع نحوه تعامل با خارجی و تحریم اجناس خارجی و اقتصاد مقاومتی که ما امروز در واقع بهش اشاره داریم و مرتجعون هست، به همه اینا پرداختن و اینا نشون میده که روحیاتشون اینجوری بود که احساس میکرد و اعتقاد راسخ داشت که
دین... یعنی آی دکتر، یعنی ما این شرایطی که الان داریم، اقتصاد مقاومتی و تحریم ها و مسائل مختلف رو یه بار دیگه در تاریخ گذشته، اون 250 سال گذشته تکرار شده.
بله بوده و الان مجددا ما تا چون خیلی رجوع نمی‌کنیم به تاریخ،
درسته،
فکر می‌کنیم که این چیزایی که برام اتفاق میفته اولین باره.
آفرین.
این ایشون رساله‌ای داره اصلا در تحریم کالاهای خارجی، مخصوصا کالاهای کمپانی هند شرقی، و عرض کنم خدمت شما که در این موضوع راسخ بودن که اسلام میتونه جامعه، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و نظامیگری و سیستم‌های اقتصادی و مالیاتی رو اداره بکنه. خب تألیفات دیگه هم ایشون دارن در زمینه‌های مختلف که حالا من خیلی خلاصه یه اشاراتی بهش می‌کنم تا بدونیم که ما با چه علمایی و از عرض کنم چه سنخی مواجه بودیم در اون برهه و اینها چقدر عمق علمی داشتن. ایشون حدود 40 جلد تألیفات دارن.
بله.
و حالا ببینید یه روحانی که داره با انگلیس میجنگه، دائما از شهر به شهر، کشور به کشور،
چجوری فرصت نوشتن پیدا
می‌کنه، چجوری فرصت نوشتن. بله. و خودش هم صف اول جنگ و جهاد تو درگیری‌ها حضور داره، حضور مسلحانه داره. 40 تألیف دارن ایشون که مشهورتریناشون همون آیت الظالمین، قانون مشروطه مشروع، قانون اتحاد ملت دولت، قانون اداری بلدیه، بیانیه دفاعی، احکام جهاد، رساله سوال و جواب از مصرف اجناس خارجی که ایشون اینا رو تحریم کرده، بعد یک رساله عملی و اینها، و یک تألیفاتی هم ایشون دارن در باب مسائل اخلاقی عرفانی، یک تألیفات دارن در باب در واقع ادبیات عرب، اشعار عربی خیلی نغز و نابی دارن، و عرض کنم خدمت شما کتاب ولایت فقیهشون هست و کتاب‌های در واقع فقهی ایشون که حالا مثلا تعلیقاتی که ایشون داشتن بر رسالات مختلف سایر علما، و عرض کنم خدمت شما کتاب های مستقل مثلا منظومه فی علم الرجال، مهمات فی علم الرجال، اینا هم داشتن. خب ایشون از علمای فقیه و اصولی بوده که معتقد به اسلام سیاسی بوده و فتوا داده اون زمان واجب است تبدیل سلطنت امویه قاجاری به حکومت حقیقی اسلامی. ایشون و یه گروهی از علما ای تی پی بودن و علاوه بر فقه و اصول معتقد به اسلام سیاسی بودن و دور هم جمع بودن. خب اعتقاد به اسلام سیاسی وجه اشتراک بقیه علمایی هم که الان میگم هست که اونها هم به این معتقد بودن. حالا از مشربهای دیگه که ما میتونیم اسم ببریم، اون مشرب اخبارگری هست که حالا معروف هست که اشخاصی مثل مرحوم آیت الله مجاهد، حاج شیخ حسن آل عصفور. بله. که در نبرد اول بوشهر نقش داشتن در بسیج مردم بر علیه انگلیس، ایشون و خاندانشون کلن به جز یکی دوتاشون مشرب اخباری داشتن، ولی در این حال کتاب‌ها و تألیفاتی هم ایشون دارن، از جمله رساله علمیه مبسوط در باب طهارت و صلات، مناسک حج و رساله در احکام روزه، و ایشون هم از کسانی هستن که زیاد سفر کردن.
درسته.
و بلاد مختلفی رو در واقع درش حضور داشتن و با علما مختلف و مردمان مختلفی تعامل داشتن. خب بله، یکی از علمایی که هم مشرب فلسفی داشته و هم عرفانی علاوه بر فقه و اصول، مرحوم آیت الله شهید شیخ محمد باقر استهبانتی است که ایشون معروف به شهید رابع. البته تحت عنوان شهید رابع اسامی بعضی از علمای دیگه هم هست در منابع، اما ایشون به دلیل اون نقشش در قیام و اون ماجرای ترورشون و شهادتشون توسط عوامل انگلیس و قوامی ها در روزنامه های اون زمان که حتی در هند چاپ میشد مشهور شدن به شهید رابع. بله. خب ایشون حالا اساتید خیلی مهمی داشتن و در مسائل مختلفی هم تبحر داشتن، مثلا مباحثات علمی دقیقی رو داشتن در خصوص دفاع از مبانی تشیع با افراد و یه دانشمندانی مثل فرض کنید فؤاد آقا مصری، در مباحث ریاضی مکاتبه و مباحثه داشتن، و همچنین
در مباحث ادبی باز با بعضی از علمای دیگه مباحث داشتن، در مسائل پزشکی و بهداشتی صاحب نظر بودن. اینا رو میتونیم اشاره بکنیم و با الکسیس کارل در دین شناسی هم به بحث نشستن.
همین آقای استحباناتی.
بله. شهید رابع، ایشون در ریاضی و شاخه های مختلفش صاحب نظر بوده و ابتکارات و اختراعات فنی هندسی و ریاضی متعددی هم از خودش به جا گذاشته. مثلا مباحث ریاضی در نقشه برداری در مساحت زمین، اثبات گردش ماه به دور خودش، ترکیب اعداد، علت باران خونین، می‌دونید موضوعات بسیار متنوعی حکایت از علم گسترده ایشون در شاخه‌های مختلف داره. یه همچی شخصیتایی بودن که در برابر استعمار استبداد می‌ایستادن. ما وقتی میگیم بعضی از جوان‌ها، بعضی از اقشار فکر می‌کنن که حالا یه عالمی بوده توی حجره بوده، اطلاع چندانی هم از علوم روز نداشته،
داشته و طلبه‌ای بوده، حالا مثلا کاری کرده،
نه کتاب می‌خونه،
بار علمی فراوون داره. آقای دکتر، من احساس می‌کنم خیلی کم کار کردیم. حالا
ایشون اختراعاتی که داشته، ساعت آبی، بادزن دوار، قاعده تعیین قبله، قاعده استخراج جذر و تعیین مرکز و محور بیضی. بله، در بهداشت مثلا بر روش‌های پیشگیری بیشتر تاکید داشته و خیلی‌ها رو ایشون به این طریق مداوا کرده. آب شرب و خوردنی‌ها و منزل و هوا و رخت خواب و فرش و بدن و لباس و دفع سموم بدن و خیلی از چیزهای دیگه رو در نظر می‌گرفته. در طبابت خودش هم می‌گفته که من رسماً طبیب نیستم، ولی هزاران تن رو با این طریق معالجه قطعی کرده. خب ایشون از کسانی هست که فیلسوف هم هست، علاوه بر فقه اصول فلسفه رو هم تدریس میکنه ایشون. بله. و اساتید مهمی داره. حتی کسانی که گرایش به تصوف داشتن، حالا من مورد آخر رو بگم و تمامش کنم، مرحوم شهید آیت الله العظمی میرزا محمد علی حکیم نمازی شیرازی که ایشون مرحوم آیت الله حاج سید عبدالعلی آیت اللهی در کتاب در واقع زندگی نامه و مبارزاتشون که به وسیله آقای دکتر وثوقی جمع‌آوری شده، که ایشون در کتابشون در صفحه 29 و 30 اشاره کردن که از محضر استاد متعلق عارف مرتاض مرحوم آقا میرزا محمد علی حکیم نمازی قدس سره اسفار رو استفاده می‌کردن. و خب ایشون با وجودی که در دانشکده علوم معقول و منقول هم به عنوان استاد تدریس می‌کردن، بعد از اون مطرح شدن اصول انقلاب سفید در زمان شاه محمد رضا پهلوی، ایشون رسما شروع کردن به مخالفت. ما داریم از علمای 200 سال اخیر صحبت می‌کنیم، پس مقطع انقلاب اسلامی هم شاملش میشه. خب ایشون میان و سخنرانی میکنن بر علیه اصول انقلاب سفید شاه و به وسیله سواک دستگیر میشن و زندانی میشن و در حبس به شهادت میرسن. حالا جالب اینه، وصیتشون رو میخوام اشاره کنم. ایشون در وصیتشون میگن که 2/3 اموالشون رو به خانقاه احمدی شیراز وقف کردن.
عجب.
بله، یعنی گرایش در واقع خانقاهی داشتن و تصوف. بله، میگه که بقیه اموالش هم در اختیار فرزندانش میتونه قرار بگیره، مشروط به این که در سلک ذهبیه در بیان. ایشون اولین فقیه و روحانی متمایل به تصوف هست که در ماجرای انقلاب اسلامی توسط سواک به شهادت میرسه. پس ما می‌بینیم یه طیف گسترده‌ای از علما در این مبارزات نقش داشتند. و حالا این سوال مطرح میشه که علمای شیعه از کی تمایل پیدا کردن که ورود پیدا بکنن به سیاست. اینو انشاءالله ما از دوران آل بویه بررسی می‌کنیم تا زمان حمله مغول و ایلخانان تا برسه به دوره صفویه و قاجاریه و انقلاب اسلامی.
خوش آمدید به برنامه طلایداران اقوام. سپاسگزارم از اینکه باز هم کنار ما هستید. همچنان با آقای دکتر نصابه با شما یار و همراه هستیم. آقای دکتر، شما در بخش اول اشاره کردید به 4 رکن که حالا تو این برنامه ما می‌خوام بهش بپردازیم. یه رکنش رو فرمودید که علما هستن.
بله.
اسمم بردید، حالا انشالله در برنامه‌های بعد دونه دونه اینا رو بررسی می‌کنیم.
بله.
بریم به رکن دوم، یعنی تجار و بازرگانان. ببینیم چه نقشی در ایجاد تحولات داشتن، از همون ماجرای عدالت خانه بگیرین تا بریم به مشروطه مشروعه.
بله، عرض کنم خدمت شما که این تجار، کسبه و بازرگانان و اصولاً بازار در 200 سال اخیر در ایران نقش پررنگی رو ایفا کردن و حقیقتاً خوش درخشیدن.
درسته.
در مقاطع مختلف و اتفاقاً این نهضت اسلامی که در عرصه‌های جنوبی ایران از لارستان تا شیراز و تا بوشهر و جاهای دیگه شکل گرفت و یک جبهه متحدی رو در برابر استعمارگران ایجاد کرد، این حرکت اولیش و ایده اولیش متعلق به همین تجار و بازرگانان منطقه خودمون هست، لارستانی هایی که تجارت داشتن با شرق آفریقا مثل تانزانیا، دارالسلام که اونجا حوزه نفوذ مردمان ایران زمین بوده از شیرازی ها تا کازرونی ها و تا لارستانی ها، و جنوب آسیا مثل هندوستان. خب عرض کنم اینها اونجا میرفتن و میومدن و اوضاع رو میدیدن دیگه، سیر حوادث رو میدیدن، میدیدن که فضاهای حیاتی یکی یکی داره از دست میره. ما در ژئوپلیتیک یک مفهومی داریم به نام فضای حیاتی.
بله.
آقای فردریش راتزل، حالا خوب یه گریز جغرافیایی هم بزنیم، آقای فردریش راتزل میگه که یک کشور مثل یک انسان زنده، یک مثل موجود زنده است که برای زندگی فضا. نیاز به فضا داره، به آب. بله. به عرض کنم خدمت شما خوراک، به خیلی از چیزا نیاز داره و همه اون چیزا رو ممکنه در محدوده مرزهای سیاسی خودش پیدا نکنه و نداشته باشه، و به همین خاطر باید نگاه بکنه به خارج از مرزها و هر جایی که میتونه نیازهاش رو تامین بکنه اونجا رو به عنوان فضای حیاتی خودش در نظر بگیره. خب حالا ایرانی ها عرض کردم از دوران خلافت اسلامی دیگه رو آوردن به تجارت در ابعاد بین المللی.
بله.
و ایرانی ها یه الگوی توسعه داشتن که امیرالمؤمنین به اینها فرمود که علیکم به تجاره.
بله.
بر شما باد به تجارت، این که 9 باب از 10 باب پیشرفت همین توسل به تجارت و بازرگانی هست. ایرانی ها اینو سرلوحه کار خودشون قرار دادن و حرکت کردند و به تدریج شرق آفریقا و جنوب آسیا و جنوب شرق آسیا رو در اختیار گرفتن، به نحوی که مثلا ما در جنوب شرق آسیا به روایت آقای ابن بطوطه در قرن 8 هجری مثلا می‌بینیم که قاضی ابراهیم شیرازی در منطقه مالزی اونجا هست، حضور داره و داره قضاوت میکنه با فقه اسلامی. بله. یه قاضی شیرازی اونجا حضور داره، البته بیشتر از اون اشخاص دیگه آقای ابن بطوطه نام می‌بره که همه ایرانی بودن. حالا میخوام عرض کنم خدمت شما که ما یه امپراتوری آفروشیرازی هم داشتیم در شرق آفریقا به نام امپراتوری زنگ.
بله.
خب این لارستانی ها و شیرازی ها و کازرونی ها که معمولا تجارت پیشه بودن تو مناطق فعال بودن، در ماجراهایی که از قرن 15 به بعد پیش اومد دیگه داشتن میدیدن که کم کم این فضاها داره از دستشون میره، استعمارگران دارن اینا رو میگیرن، اینا فضاهای حیاتی ایرانی ها بودن.
درسته.
و امت اسلامی. خب شرق آفریقا از دست رفته بود، هند از دست رفته بود، اون ماجرایی که مرحوم شهید امیرکبیر راه انداخت برای اینکه بلکه بتونن با کمک مردم و علمای هند انگلیسی‌ها رو بریزن به دریا، با شهادت امیرکبیر در ایران ناکام موند و اون قیام به وسیله انگلیسی‌ها سرکوب شد و دادگاه‌های عریض‌طویل انگلیسی‌ها برگزار کردن برای اینکه سرنخ در واقع ماجرا رو رفت بدن به ایران، و یه عده زیادی از فعالان رو در هندوستان محکوم کردن. خب لارستانی هایی که اونجا فعال بودن در عرصه تجارت اینها رو میدیدن.
بله.
از طرفی هم میدیدن که در عرصه جنوبی انگلیسی ها دارن حکمرانی میکنن، به نحوی که اگر اینا بخوان از بوشهر یا بندر عباس بیان به لار یا بیان به شیراز یا برن جای دیگه، باید حکم عبور و مجوز تردد از یه اجنبی بگیرن. خب اینها بهشون سخت میشد. شبکه‌ای از یهودیان هم در منطقه لارستان حضور داشتن که بعدن آیت الله نجفی لاری اینها رو مخیر کرد که آقا مسلمون بشید یا از منطقه کوچ کنید، که عده‌شون اومدن شیراز، یه عده‌ام بعدها رفتن با تشکیل رژیم صهیونیستی به سرزمین‌های اشغالی فلسطین، و یه عده‌ام در منطقه جنوب موندن و مسلمون شدن. حالا میخوام عرض کنم خدمت شما که یک شبکه‌ای از انگلیسی‌ها و یهودی‌ها و عرض کنم حالا بعضی از اون دو حکام ظالم قجری دست به دست هم داده بودن، و همه اینها رو این بازرگانا می‌دیدن که آقا عرصه‌های جنوبی‌مون هم می‌دیدن که داره از دست میره، اومدن یه فکری بکنن، حرکت کردن، رفتن سراغ مرحوم میرزا شیرازی بزرگ در سامرا و ازشون خواستن که یک روحانی مبرز مبارز رو بفرسته جنوب ایران، و ایشون خب بعد از تأملات و اشارات معنوی که از حضرت امیرالمومنین دریافت کردن در عالم رویا و درخواستهایی که لارستانی‌ها داشتن و عرض کنم تجار بازرگانان، مرحوم آیت الله العظما نجفی لاری رو معرفی کردن که البته اون موقع معروف بودن به آیت الله شوشتری نجفی، و بعد که اومدن لار معروف شدن به آیت الله نجفی لاری یا آیت الله لاری. خب میخوام عرض کنم خدمت شما که حرکت بزرگی که در اون مقطع این تجار و بازرگانان راه انداختن و شروع کردند، الان که از ورای یک قرن و نیم داریم به اون نگاه میکنیم تازه میفهمیم که چه عمقی داشته و چه عظیم بوده حرکت. و اینها، این تجار و بازرگانان با اون بصیرت و معالندیشی و دوراندیشی که داشتن، اومدن و یه حرکتی رو ایجاد کردن با دعوت از یک روحانی مبرز و مبارز که یک نهضت عظیمی رو در جنوب ایران راه انداخت، که نشون دهنده مقام و وزانت علمی مرحوم آیت الله نجفی لاری هست و نشون دهنده اهمیت و تیزبینی اون تجار و بازرگانانی هست که این اقدام رو انجام دادن.
خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیزم و همچنین آیدیتون اصلا خسته نباشید. تو این برنامه هم تونستیم به بخشی از نقش بی‌بدیل تجار و بازرگانان در تحولات دو قرن اخیر بپردازیم. ما همچنان با شما یار و همراه هستیم در برنامه‌های آینده، انشالله مفصلا راجع به این اتفاقات تاریخی کشور عزیزمون خواهیم پرداخت. به اتفاق همه همکارانم تا فرصت دوباره با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. Thank you.